نهایت الدرایه جلد دو صفحه 295 سطر 12 22 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علي ابن أبي طالب أخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاصم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراسانی رحمت الله علیه فرمودند که در مسئله اجتماع امر و نهی میان اقسام امر و نهی فرقی نیست، تمامی اقسام ایجاب و تحریم داخل در حریم نزاع اند، خواه اون ایجاب به عنوان مثال ایجابی نفسی باشد و خواه غیری، خواه تعیینی بوده باشد و خواه تأخیری و خواه عینی بوده باشد و خواه کفایی، فرقی وجود نداره. گذشت که خود محقق خراسانی مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در بررسی ثمره مقدمه واجب انکار کردن که اگر ما نهی نفسی داشته باشیم و امر غیری داشته باشیم ولو اینکه قائل به وجوب مقدمه واجب بوده باشیم، قائل به ملازمه بوده باشیم، چنین فرضی داخل در حریم نزاع نیست. چطور اینجا ایشون این تعمیم رو دارند؟ گذشت که این تعمیم میتونه در جایی فرض بشه که ما یک عنوان ثانوی عرضی برای فعل در نظر داشته باشیم غیر از عنوان مقدمیت. یعنی بناءً بر آن که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه رجوع به حیثیات تقییدیه نکند، در مثل برخی مقدمات شرعیه که فعل مکلف افزون بر اون عنوان اولیه ذاتی دارای یک عنوان ثانویه عرضیست مثل عنوان طهارت، اینجا تصور چنین فرضی در مسئله اجتماع امر و نهی میتواند صحیح به نظر آید، به این جهت که بگیم نهی به عنوان اولی ذاتی تعلق گرفته باشد و اون امر غیری به عنوان ثانوی عرضی غیر از عنوان مقدمیت مثل عنوان طهارت تعلق گرفته باشد. لذا واحد ذو وجهین خواهیم داشت، چه اینکه اگر ما مبنا رو عوض کردیم و قائل به رجوع حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به حیثیات تقییدیه شدیم، خب اینجا چه بحث مقدمات شرعیه مثل این مثال طهارت رو در نظر بگیریم چه مقدمات عادی و عقلیه، اینجا خب اون چه که معروض وجوب غیری هست همیشه یک عنوان ثانوی وجود داره، عنوان ثانوی عرضی، و اون عنوان مقدمیت هست، چه اینکه نهی میتونه به همون عنوان اولی ذاتی تعلق بگیره، پس باز واحد ذو وجهین مفروض خواهد بود. تا اینجا درست. حالا اگر فرض رو عوض کنیم، اون چه که از ابتدای این تعلیقه 155 بود تا اینجا بر این فرض بحث شد که ما روی میز کارمون یک نهی نفسی و یک امر غیری وجود داره. حالا اگر فرض کنیم که نهی هم نهی غیری بوده باشه، نفسی نبوده باشه، اینجا ولو اینکه ما قائل به رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه بوده باشیم و مبنای مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه را اختیار کرده باشیم، ولی شبهه‌ای وجود داره نسبت به تصور واحد ذو وجهین، و اون شبهه این هست که خب ما فرض کنید فعل مکلف رو داریم، این فعل مکلف متعلق امر غیری قرار گرفته و معروض این امر غیری هم عنوان مقدمیت هست، چه اینکه همین فعل مکلف معروض نهی تصور میشه و نهی غیری، و در واقع نهی غیری به باز عنوان مقدمیت تعلق گرفته، پس ما باز واحد ذو وجهین نداریم، چون هم امر غیری فرض شد هم نهی غیری فرض شد و بنابر رجوع حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه هم معروض امر عنوان مقدمیت است و هم معروض نهی عنوان مقدمیت است، بنابراین اینجا ما واحد ذو وجهین نداریم، اینجا این شبهه وجود داره. بنابراین ممکنه کسی بگه جناب محقق اصفهانی، ما ولو اینکه فرمایش شما را در اون فرضی که یک نهی نفسی داریم و یک امر غیری بپذیریم، ولی در مثل چنین جایی که هم امر غیریه هم نهی غیری هست نمیپذیریم، چون واحد ما متوجه به دو وجه نیست، بلکه تنها یک وجه داره و اون عنوان مقدمیت هست و قراره که همین عنوان مقدمیت هم معروض به غیری قرار بگیره و هم معروض نهی و حرمت غیری قرار بگیره و این جوازی هم این رو نمیپذیره. این رو چه کنیم؟ پس این یک اشکال مطرح میشه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بخش پایانی تعلیقه مبارکه 155 در صدد پاسخ از این شبهه برمیان، میفرماید نه خیر، ما اینجا رو هم میتونیم توجیه کنیم و پاسخ بدیم و واحد ذو وجهین تصور کنیم. بیان مطلب این هست که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند ما بر اساس مبنایی که مرحوم آخوند قبول دارند پاسخ این شبهه رو میدیم. کدوم مبنا؟ مبنا این هست که مرحوم آخوند دارند که تعدد اضافات ملحق می شود به تعدد عنوانات، لحوق تعدد اضافات به تعدد عنوانات، این رو مرحوم آخون قبول دارند. ما بر اساس این نظریه مرحوم آخون و رأی و دیدگاه ایشان، خب می توانیم از این شبهه و از این اشکال پاسخ بدیم. حالا توضیح بیشتر این هست که ببینید در مسئله اجتماع ما امری داریم، یعنی مفروضات ما اینه، امری داریم و نهی داریم و متعلق امر و نهی اینها فرق دارن به حسب لسان دلیل. مثل مثال معروفی که زده شده به عنوان نرخ شاه عباسی، گفته میشه که سله ولا تقصب. خب سله هیئت افعل، لا تقصب هیئت لا تفعل، این میشه وجوب و حرمت. صلات و قصب، عنوان صلات داریم و عنوان قصب، اینجا تعدد عنوانه. حالا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق هست یا نه، این جمله خودش باید باز بشه. نگیم اینجا متعلق دوت هست، بگیم اینجا دوتا عنوان داریم، چون خود تعدد متعلق اول کلامه. پس اینجا ما دوتا عنوان داریم به حسب لسان دلیل. عنوانی که معروض وجوب هست صلات هست، چه اینکه عنوانی که معروض حرمت هست قصب هست. و در فعل واحد مثل صلات در دار قصبی این دو عنوان معنون واحد دارن. حالا یعنی فعل واحد هست معنون هم متعدد هست یا نه، عبارت ها دقیق و حساس هست، حالا مشخص میشه در آینده. پس اینجا تعدد عنوانه. حالا گاهی اوقات هست که عنوان متعدد نیست، مثل اینکه مولا بفرماید اکرم العلماء و بفرماید لا تکرم الفساق. خب مستحضرید اکرم و لا تکرم هیئت افعل و لا تفعل که این دلالت بر وجوب و حرمت داره، این مشخص بذاریمش کنار. عنوان، عنوان متعدد نیست، تعدد عنوان نداریم، یه اکرام بیشتر نیست. این اکرام هم معروض وجوب قرار گرفته، این عنوان واحد، این اکرام، و هم معروض حرمت قرار گرفته، اکرم لا تکرم. پس این مثال اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، این نباید تو بحث اجتماع و نه بیاد. مرحوم آخون پاسخ میدن، میفرمان گرچه اگر ما نظرمون رو مقصور بر عنوان کنیم، اینجا تعدد عنوان نداریم، ولی تعدد اضافات داریم. اکرم العلماء، اکرامی که در اکرم العلماء هست، این مضاف به علماء هست. لا تکرم الفساق، اکرامی که در لا تکرم هست، مضاف به فساق هست. بنابراین گرچه عنوان اکرام واحده، ولی چون مضاف الیه اکرامی که معروض وجوب هست غیر از مضاف الیه اکرامی است که معروض حرمت هست و تعدد اضافات وجود داره، پس اینجا میگیم تعدد اضافات ملحق به تعدد عنوانات. اصلا عنوان انگار متعدده، مثل سلولا تقسب میشه. این مبنایی است که مرحوم آخون داره. آخرین مطلبی که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه در مسئله اجتماع، در بحث اجتماع و نهی مطرح کردند، همین مسئله است. شما اگر بنگرید آخر مسئله اجتماع و نهی کفایه را اگر بیارید، اینجور دارن که از ظاهر و لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات و الجهات ملحق میشه. فی انه، اگه گفتیم تعدد عنوان معلومن موجب تعدد عنوان موجب تعدد متعلق امر نهی، خب در هر دو چینه. اگه گفتیم نه موجب نیست، اقتضای تعدد متعلق رو نداره، در هر دو چنین هست تا آخر، که حالا بحث دارن ایشون. غرض این که یک مبنایی است که مرحوم آخون دارن. خب بر اساس این مبنا ما میایم مسئله رو حل میکنیم. خب شبهه این بود که میگفتیم که امر ما اگر غیری باشه، نهی ما اگر غیری بوده باشه، این معروض هر دو عنوان مقدمیت هست، چون حیثیت تعلیلیه رجوع به حیثیت تعلیلیه میکنه، که انه فرمودن که المقدمتو واجب، از اون طرف فرموده بودن که یعنی مقدمتو واجب واجب، از اون طرف هم مقدمتو حرام محرمه. خب اینجا وجوب و حرمت که سر جای خودش، مقدمه هم که معروض هست، در هر دو یکیه. پس ما تعدد عنوان نداریم، شبهه این بود. ما میگیم گرچه تعدد عنوان نداریم، ولی مضاف الیه عنوان مقدمیت در اون عنوانی که معروض وجوب هست غیر از مضاف الیه مقدمیت در اون عنوانی که معروض حرمت هست خواهد بود. چرا؟ چون شما نگاه کنید، یه جا میگیم مقدمت الواجبه واجبتون، یه جا میگیم مقدمت الحرامه محرمتون. خب مقدمت الواجب وجوب رفته رو عنوان مقدمه، بنابر رجوع حیثیات تعلیلی به حیثیت تعقیدیه، ولی مضاف الیه این مقدمه چیه؟ مقدمت الواجب، مقدمت الواجبه. اون طرف معروض حرمت عنوان مقدمیت هست، ولی کدوم عنوان مقدمیت؟ عنوان مقدمیتی که مضاف به حرام هست، مقدمت الحرام محرمه. پس مضاف الیها متعددن و تعدد اضافات ملحق به تعدد عنواناته. و ما از این نظر می توانیم از این شبهه پاسخ گوییم. می فرمایند که و کزل حال، یعنی اینجا هم ما قائل به تعدد عنوان هستیم و مشکلی نیست و امر غیری داخل در محل بحث هست. کجا؟ فیما لو کان الامر و نهی غیرین، اگر هم امر و هم نهی هر دو غیری باشن. چطور؟ فان عنوان المقدمیه و این کان واحده، اگرچه موضوع متحیز به حیثیت مقدمیت هست و عنوان مقدمیت در هر دو واحده، هم در جانب امر هم در جانب نهی، الا ان حیثیت مقدمیت معنونه لشیئن غیر حیثیت مقدمیتهی لشیئن آخر، ولی حیثیت مقدم بودن معنون این عنوان برای یک شیئی غیر از حیثیت مقدم بودن این عنوان مقدمیت هست برای شیء دیگر. خب در جانب امر ما حیثیت مقدمیت، مقدمیت برای اون واجب رو داریم، در جانب نهی مقدمیت برای حرام رو داریم. حیثیت ها متعدده، بفرمایید اضافه ها متعدده. حیثو، خب این حیثو تعلیل برای این مغایرت هست که چطور حیثیت مقدمیت میخواد مقایر باشه، حیثیت مقدمیت معنون این عنوان مقدمیت در جانب امر مثلا میخواد مقایر با حیثیت مقدمیت عنوان مقدمیت، مقدمیت معنون این عنوان برای شیء دیگر. دلیلش چیه؟ فرمود حیث لا فرق عنده قدس سره فی تعداد العنوان، یعنی در تعدد عنوان فرق نیست، بین کونهی کذالک به نفسه، بین اینکه عنوان متعدد باشد به نفسه مثل سل و لا تقصر، او بالاضافت الی المتعدد، یا نه به نفسه متعدد نیست، به سبب اضافه عنوان واحد به متعدد متعدد شود، مثل همین مثال اکرم العلماء یا این مثال بحث خودمون مقدمیت. این هم از این مطلب. و اما تعلیقه 156، مرحوم آخوند رحمت الله علیه در همین مقدمه پنجم از مقدمات دهگانه‌ای که در ابتدای مسئله اجتماع امر و نهی مطرح می‌فرمایند، وقتی که فرمودن ملاک نزاع تعمیم داره نسبت به همه اقسام ایجاب و تحریم و اطلاق لفظ امر و نهی رو هم داریم در کلمات اصحاب، در تقریبا پایان این مقدمه پنجم مثالی میزنن، مثال برای جای میزنن که ما امر تأخیری داریم و نهی تأخیری داریم میخوام بگن که بله این امر و نهی تأخیری همچون امر و نهی تعینیه و داخل در محل نظاره. برای مثالی که میزنن اینجور میفرمایند، میفرمایند فرض کنید که مولا از یک طرف امر تأخیری کرده به صلات و صوم، فرموده سل او صوم، یا نماز بخون یا روزه بگیر. از اون طرف هم نهی تأخیری کرده، گفته که اما لا تجلس فی هذا الدار و اما لا تجالس مع هؤلاء القوم، یا در این خانه نیا، ننشین، جلوس نکن، یا مجالست با فلانی و فلانی نداشته باش. خب و فرض کنیم که این شخص هم در خانه حضور داره، هم مجالست با اون افراد داره، هم مشغول نمازه، سه تا کار انجام داده، مشغول به نماز هست، پس یکی از ادلهای واجب تأخیری رو داره اتیان میکنه. دو، در این دار و در این خانه حاضر هست و جلوس داره، پس یکی از ادلهای نهی تأخیری رو داره اسیان میکنه. سوم، این که مجالست با فلانی و فلانی داره، پس ادل دوم نهی تأخیری رو هم داره اسیان میکنه. پس امتثالش نسبت به یکی از اطراف جانب امر هست، چنین فرض کردند مرحوم آخون، ولی اسیانش نسبت به جمیع اطراف نهی تأخیری هست. عبارت مرحوم آخون رو نگاه بفرمایید در قسمت پایانی مقدمه پنجم، میفرمان که مثلا اذا امر بالصلا و صوم تأخیرا بینهما و کذالک، یعنی به نحو تأخیری، نها عن التصرف فی الدار یک و المجالسه مع الاغیار دو، بعد فصلا، این شخص چی کار میکنه؟ فصلا فیها، یکی از ادلهای واجب تأخیری رو فرض کرده، مع مجالستهم فصلا فیها، پس معلومه در این خانه حضور داره. مولا نهی از تصرف که گفت این خانه تصرف نداشته باش. فصلا فیها، صلا هست پس یکی از اطراف اون واجب تأخیریه، فیها هست ادل اول و طرف اول از نهی تأخیری، مع مجالستهم هست طرف دوم و ادل دوم نهی تأخیریه. خب چرا در جانب امر یک طرف امتثال یک طرف فرض شده و در جانب نهی عصیان هر دو طرف فرض شده؟ این یک سوال. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه خودشون جواب میدن به جهت اینکه بچش روشنه، اگر ما فرض کنیم که مولا این اصخایی میکنه این عبد تنها یکی از ادلهای نهی تأخیری رو داره انجام میده و ترک نکرده و طرف دیگر رو ترک کرده، خب یعنی نسبت به اون امر تأخیری هیچ اسیانی صورت نگرفته، چون مولا فرموده بود یا در این خانه تصرف نکن یا با فلانی و فلانی مجالست نکن. خب اگر فرض کنیم که مثلا ترک مجالست کرده، همین مقدار در امتثال نهی تأخیری کفایت میکنه دیگه، عاصی نیست. فرض اسیان در جانب نهی تأخیری به این هست که شخص همه اطراف منهیون عنه رو انجام بده و مخالفت با نهی کنه، چون در مسئله اجتماع میخوایم شخص رو هم ممتثل امر ببینیم هست، هم ممتثل هم عاصی نهی. خب کی میتونیم فرض اسیان نهی تأخیری رو کنیم؟ وقتی که تمامی اطراف رو مرتکب بشه، مخالفت کنه. در جانب امن نه، چون به نحو بدلی هست، عام بدلی هست، سل عام بدلی هست، همین که یکی از اطراف رو انجام بده امتثال تصور داره. بنابراین میفرماید که در تعلیق مبارکه 156 دو بخش داره. بخش اولش که توضیحش تقدیم شد اینجور میفرمایند که انما قید الصلاح به مجالسته، مقید کرده مرحوم آخوند صلات رو، صلات در دار رو مقید کرده به مجالست با اون اغیار. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این تغییر نیاد، فقط شخص صلات رو در این دار داشته باشه و فرض ترک مجالست رو کرده باشه، خب این امتثال کرده اون نهی تأخیری رو، این نه فرض الاسیان، فرض اسیان وجود نداره. چرا قیده؟ لئلا یتحقق احد الترکین المطلوبین تأخیرن، تا اینکه محقق نشود یکی از دو ترک مطلوب که مطلوبیتش به نحو تأخیریه، نه به نحو تعینی. لازم نیست هر دوتا رو ترک کنه، همین که یکی از این دو طرف رو ترک کنه امتثال کرده. فإنه، چرا که احد الترکین یوجب سقوط طلب تأخیری به ترک، موجب سقوط طلب تأخیری هست. فلا یبقا الا طلب الفعل، فقط اونچه که باقی میماند طلب فعله دیگه، نهی نداریم. یه طلب فعل هست که اونم فرض کردیم که با انجام یک طرف اونم داره امتثال صورت میگیره. پس در این مجمع، ما مجمعی که بگیم امر داریم، نهی داریم، آیا امتثال و اسیان نهی هر دو متصوره یا نه؟ متصور نیست، فقط یک امر بیشتر نداریم، این آقا هم بره انجام بده امتثالش هست. این هم از این مطلب. فقط یکی دو تا نکته خیلی ریز، این که فرمود الترکین المطلوبین که نهی رو طلب ترک گرفتن. خب بحثاش تو اول نواهی بود که نهی طلب و ترک هست یا زجر از فعل هست و اینها. اینه فرمود فإنه یوجب سقوط الطلب. خب ما همین جلد دو صفحه 213 به بعد جای مختلف داشتیم که آیا فعل مکلف موجب سقوط هست یا موجب سقوط نیست. اینها رو ادبیات مرحوم محقق اصفهانی به دقت نیست، ولی خب چون الان مقام نیست که نسبت به اونها بخواد ایشون تدقیق بفرماید، رو همون منهج فکری و رأی مرحوم آخون رحمت الله علیه مش فرمودن رضوان الله تعالی علیه ما. و اما ادامه تعلیقی 156 بخش دومش که ان شاء الله در بحث آینده. والحمد لله رب العالمین.